بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در تفصیل آقایون اخباریین بود که چرا اینا تفصیل میدن، میگن در شبهه حکمیه تحریمیه حتما باید احتیاط کرد، توقف واجبه، اما در شبهات موضوعی احتیاجی نیست. برای این مطلب آقای صاحب فصول مطالبی فرمودن ما یک روایاتی داریم به طور عموم میگه تمام شبهات واجب الاجتنابه، قف عند الشبهه، هم حکمیه ها رو میگیره هم موضوعی، اما یه دلیل داره میاد اون عمومات رو تخصیص میزنه و اون کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. آمده گفته این به قرینه این فیه ای که درش هست که ظهور در انقسام فعلی داره شبهات موضوعی رو میگیره، پس نتیجتا این روایت میشه مخصص اون عمومات. یعنی اون عمومات میگه از تمام شبهات بعد احتیاط کرد، برای اینکه ارتکاب شبهه عقوبت و هلاکت داره. این یه دونه میاد میگه نخیر، شبهه موضوعی استثناء میکنه، این میشه مخصص اونا. پس حق با ماست که طبق اونها بیایم بگیم شبهات حکمیه احتیاطش واجبه و طبق این روایتی که اونا رو تخصیص میزنه بگیم شبهه موضوعیه احتیاطش لازم نی. ایشون فرمودن این کار درست نی، اونا روایاتی نیستش که بشه تخصیصش کرد، لسانش آبی از تخصیصه، چون معلل به علت عقلیه، میگه هر شبههی درش عقوبت و هلاکته، اون وقت یه لسان اینجوری رو انسان نمیتونه بیاد تخصیص بزنه. از کردم کفایم اگر مراجعه کرده باشین آیا خوندم قبول دارین حرفو، برای اینکه اون روایات قابلیت تخصیص نداره، یه لحنی داره که ازش عقل اینجور میفهمه، هر فردی از افراد شبهه دارای هلاکت و عقوبته، اون وقت دیگه این مگر نداره، مگر شبهه موضوعیه، پس این تخصیص باطله. نتیجتا تفصیل اولیه ایشونو باطل کردیم. و اما تفصیل دوم، آمدن به تثلیث پیغمبر تمسک کردن. پیغمبر فرمودن عمومات منحصره، امورات منحصره به سه تاست، یا حلال بینه، یا حرام بینه، یا شبهات بینهما. خب حرام بینه که حتما بعد اجتناب کنیم، شبهات رو هم پیغمبر میفرماد بعد احتیاط بکنیم، و الا اگر احتیاط نکنیم اونم هلاکت و عقوبت داره. خب ایشون آمده میگه اینجا که پیغمبر میفرماد شبهات رو باید احتیاط کنیم، شبهه حکمیت، میگیم به چه قرینه؟ میگه به قرینه حلال بین و حرام بین، برای اینکه ما حلال بین و حرام بین موضوعی نداریم، ما در خارج چیزی نداریم که 100% حلال بین باشه، هر چیزی رو دست بذاری روش چندین احتمال حرمت داره، پس به قرینه این که ما حلال بین و حرام بین فقط در حکم تصور میشه، در موضوعات خارجی ما نداریم، پس معلوم میشه شبهاتی که پیغمبر فرمودن باید احتیاط کنید شبهات حکمیت، شامل شبهات موضوعیه نمیشه، شبهه موضوعیه خارجه از این روایته. خب پس اینم یه تفصیل، یعنی این روایت فقط و فقط شبهات حکمیه تحریمیه رو به ما میگه احتیاطش لازمه، شبهه موضوعی خارجه اونا رو نمیگیره. ایشون میفرماد به این سه تا اشکال داریم. یه اشکال این که شما با این لحنی که روایات توقف داره نمیتوانی شبهه موضوعی رو خارج بکنی، ابای از تخصیص داره، این اشکال اول. اشکال دوم حصر به هم میخوره، پیغمبر در مقام اینن که امورات رو منحصر به سه تا بکنن، تثلیث، اینطوری که شما میگی این شبهه رو حملش کردی بر حکمیه، پس شبهه موضوعیه میشه یه چیز چهارمی، پس پیغمبر اخلال کردن در این حصرشون، نتیجتا تثلیث تبدیل میشه به تربیع، و حال اون که ظاهر حدیث تثلیثه، اما اگر اونطوری که ما بگیم این شبهات میگیم اعمه، پیغمبر فرمودن شبهه رو بذار کنار، اعمه از حکمی و موضوعیه، اگر اینو بگیم تثلیث به حال خودش باقیه، پس نتیجتا اینم اشکال دوم. بعد فرمودن بله این اشکال دوم به تثلیث امام صادق وارد نی، چرا؟ برای اینکه ایشون شبهه یرد و الالله رو داره بیان میکنه. خب شبهه یرد و الالله شبهه حکمیت، این منافات نداره که یه شبهات موضوعی هم باشه. یعنی در روایات میگه یا حلال بیین یا حرام بیین یا شبهاتی که یرد و الی حکم الله، یعنی اینو داره بیان میکنه، این منافات نداره که یه شبهاتی هم در خارج باشه به نام شبهه موضوعیه. اگر اون تثلیث باشه اخلال لازم میاد، اما این تثلیث اخلال لازم نمیاد. این تا اینجا دوتا اشکال. اشکال سوم، شما اومدید گفتید اون تثلیث نبوی شامل موضوعات نمیشه. چرا؟ برای اینکه حلال بیین و حرام بیین ما در موضوعات خارجی نداریم. مقصود چیه؟ نداریم یعنی اصلا نداریم که دروغه. این همه آب دریاها، آب اقیانوسها، اینا دیگه حلال بیین از این بهتر؟ آب بارونها، آب برفا، تگرها، تمام اینا حلال بیین و قطعا حلال بیین موضوعی ما داریم. حرام بیین هم این همه بولها، قائدها، خونها، اشیایی که به اینها متنجس میشه. پس اگر بخوای بگی نداریم که دروغه، اما اگر نه میخوای بگی داریم ولی کمه، اولا قبول نداریم. شبهات حلال بیین یعنی شبهات حرام بیین از حرام بیینای حکمی خیلی بیشتره. ما چند تا حرام بیین حکمی داریم؟ خمر، خنزیر، دم، میتس، بول، قائت، ایناست که حرام حکمیه. اما حرامهای موضوعی الا ماشاءالله که دیرو عرض کردیم، این همه دزدیهایی که تو دنیا میشه، حالا در هر مملکتی، این مالای دزدی رو کجا میبرن میفروشن؟ خب میفروشن به اون مردم، ما میریم از اون مردم میخریم، بی خبر از همه جا. پس بنابراین هر معکولی، هر ملبوسی، هر مشروبی شما دست بذاری روش، احتمال داره از اون مسروقه ها باشه. پس ما شبهه حلال بیین موضوعی خیلی زیاد داریم. حالا برفرضم بگیم نادره، برفرضم کم باشه، این ندرت مانع از اینه که بیایم روایت رو حملش کنیم بر شبهه موضوعی. یعنی اگر ما این روایت رو بیان بر شبهه موضوعی هم کنیم، خب بله، و شما اشکال بکن، روایت رو هم کردی بر یک معنای نادر، ولی ما که نمیخوام بگیم مختص به شبهه موضوعی. ما میگیم این عامه، هم شامل حکمی ها میشه هم شامل موضوعی ها میشه. بر فرضم موضوعیش نادر باشه اشکالی پیش نمیاد. تا اینجا آقا دو سه تا تفصیل آقای صاحب وسائل در فواید و توصیه فرمودن و ما همه رو اشکال کردیم. امروز میخوام تفصیلی دیگه بخونیم. منها آمده، قبل از اینکه این عرض بکنم این معلوم باشه، ما اگه نظرتون باشه شبهه حکمیه میگفتیم منشأش چند چیزه؟ سه چیز دیگه. شبهه حکمیه که من شک دارم حکم این چیز چیه، یه وقت منشأش عدم و نسه، مثل توتون. چرا ما شک داریم توتون حرامه یا نه؟ برای اینکه شارع چیزی نفرموده. یه وقت منشأش تعارض و نسه اینه، مثل بیع ازره. عذر فروشی نمیدونیم حرام یا حلاله. چرا نمیدونیم؟ منشأش تعارض نسته اینه، چون یک روایت داره ثمن العذرته سوتون حرامون، یک روایت داره لا بأس به بیع العذره. پس توتون مشتبه الحرمه، بیع العذرم مشتبه الحرمه، منتها اون مشتبه الحرمه ایست که منشأش عدم و نسته، یعنی چون شارع چیزی نفرموده ما شک در حلیت و حرمت داریم. عذره رو منشأ شبهه دو جور گفتن شارعه، در یه روایت اون جور فرموده، در یه روایت این جور، اینم میشه منشأ شبهه عدم تعارض النسه. یه وقتم منشأ شبهه اجمال النس بود، صاحب وسائل اجمال و نص قبول نداره جز شبهات حکمیه. اونی که گفتم توجه داشته باشید همینه، چون تو عبارتش داره یک وقت شبهه که ما شک در حلیت و حرمت داریم منشأش عدم و نصه، یا منشأش تعارض و نصه اینه، دیگه نداره که گاهی هم منشأش اجمال و نصه. این سرش اینه، برای اینکه ایشون مجمل و نص و جز شبهات حکمیه نمیدانه. خب این که روشن شد، حالا اینجا ایشون بفرماد ما روایات متعددی داریم که به ما میگه شبهه‌ای که منشأش عدم و نسته باید احتیاط کنی. اگه نظر آقایون باشه روایت مسمعی بود، روایت مفصلی بود. حضرت فرمودن علیکم به توقف، علیکم به تثبت، علیکم به فحص. خلاصه باید شما چیزایی رو که نمیدانین فحص بکنین، بحث بکنین، احتیاط بکنین. علیکم بالکف، خیشتنداری بکنید تا اینکه از طرف ما بیان بیاد برای شما. خب این معناش چیه؟ معناش اینی که یعنی اگر چیزی را نمیدانستی حرامه یا حلاله و منشأش این بود که شارع چیزی نفرموده بود، این روایت مسمعی به ما میگه بعد احتیاط بکنی. خب این الان چی رو میگه بعد احتیاط بکنی؟ شبهه‌ای که منشأش عدم النص باشه. چه شبهه‌ای که منشأش عدم النص؟ شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه که منشأش عدم النص نیست. من الان نمیدونم این آب یا شرابه، منشأ شک من که عدم النص نیست. چه شبهه‌ای منشأ شکش عدم النص؟ شبهه حکمیه. پس به دلیل این روایت مسمعی که شبهه‌ای که منشأش عدم النص میگه باید احتیاط کنین، یعنی شبهه حکمیه. یا در روایت مرفوعه خوندیم، اگر یک روایت میگفت ثمن العذرت صحتون، اون میگفت لا بأس به بیل عذره، روایت مرفوع میگفت خذ بالحائطة لدینه، یعنی اونی که مطابق با احتیاط اونو بگی. خب چه شبهه‌ایه که منشأ شبهه تعارض النص؟ شبهه حکمیه. پس این روایاتی که به ما میگه اگر شبهه‌ای عدم النص منشأش بود یا تعارض النص منشأش بود احتیاط بکن، این شامل شبهات حکمیه میشه، چون شبهات موضوعیه منشأش امور خارجیه است، منشأش عدم النص و تعارض النص نیست. ایشون اینم رد میکنن و منها دیگر از روایاتی که ایشون استدلال میکنه، ما دیگه اسم روایت رو نمیاره، ما یعنی روایاتی که اشاره به اون روایت مسمعیه، اگر خواستید مراجعه بکنین در همون اوائل براءت مراجعه بکنین. و منها صاحب وسائل داره میگه و منها دیگر از اون ادلهی که به ما میگه شبهه حکمیه با شبهه موضوعی فرق داره، ما یعنی اون روایاتیست که ورده وارد شده که چیکار کرده؟ این من بیان اون ماست، من الامر البلیغ، دستور اکید، امر بلیغ به ما گفتن بعد احتیاط کنی، که اشاره به روایت مسمعیه. روایت مسمعی اینه با علیکم بالکف، خیشتنداری بکنید، یعنی چیزایی رو که نمیدونید حرامه یا حلاله خودتونو نگه دارید. علیکم به توقف و تثبت تا اینکه بیان از طرف ما بیاد. یعنی چی؟ یعنی چیزایی رو که بیان ندارید، نمیدونید حلاله یا حرامه، احتیاط بکنید تا ما بیان بکنیم. از این ما میفهمیم شبهه‌ای که بیان براش نیامده اونو باید ما احتیاط بکنیم، و شبهه‌ای که منشأش عدم النص عدم البیانه شبهه موضوعیت. روایاتی است که امر بلیغ، یعنی دستور اکید به ما میده به این که اجتناب کنید از شبهه تحریمیه، یعنی چیزی که احتمال حرمت و اباحه داره. حالا این احتمال حرمت یه وقت به سبب تعارض النصینه، یه وقت به سبب عدم النص، گیری اجمال النص و آقای صاحب وسائل جز به شبهات و حکمیه نمیدانه و ذالک واضح الدلاله. خب این به ما میگه چی؟ میگه اگر از ناحیه تعارض النصین شک در حلیت و حرمت کردی احتیاط کن. خب چه شبهه‌ایه که منشأش تعارض النصین؟ شبهه حکمیه. این روایت مسمعی به ما میگه تا بیان نیامده برای چیزی احتیاط بکنید تا بیانش بیاد. یعنی اگر منشأ شبهه شما عدم النص بود، عدم البیان بود، باید احتیاط بکنید، و شبهات حکمی است که منشأش یا عدم النص یا عدم البساب یا تعارض النص، و الا شبهات موضوعیه منشأش امورات خارجیه است. لذا ایشون میگه و ذالک واضح الدلاله، یعنی این روایت مسمعی و روایت مرفوعه که میگه خود بالحائطة لدینه، اینجا ایشون میفرماد اینا دلالت داره بر اشتباه نفسه، یعنی شبهه حکمیه. یعنی از این روایات ما میفهمیم که احتیاط در چه شبهاتی واجبه؟ در شبهات حکمیه. اقولو ایشون هم در مقابل روایت مسمعی که میگه احتیاط لازمه روایت میاره، هم در مقابل روایت مرفوعه که میگه در تعارض النص اون احتیاطی رو بگیر، در مقابل اونم باز روایت میاره. الان این آقایون چی میگن؟ یعنی آقای صاحب وسائل، ایشون میگه طبق روایت مرفوعه که تعارض النص باعث شک ما شده که نمیدونیم ثمن العذر حرام یا حلال، گفت چی؟ گفت باید احتیاط بکنی. چون در مرفوعه داره خذ بالحائطت لدینه، ما در مقابلش جواب میدیم، میگیم روایات زیادی داریم تو اخبار علاجیه که به ما میگه به اگه ما عمل تکان ثوابا، اگه دوتا دلیل به دست شما رسید، یکی میگفت ثمن العذره سهتان، یکی میگفت لا بأس به بیع العذره، به اگه ما عمل تکان، یعنی احتیاط لازم نیست. میخوای طبق این روایت بگی و بگو عذره فروشی حلاله، میخوای طبق او عمل بکن بگو حرامه. پس در مقابل اون تعارض و نسلینی که شما استدلال میکنی به ما میگه تأخذ بالحائطة لدینه، ما از این روایات داریم که در تعارض و نسلین دستور تأخیر به ما میده. و اما در مقابل روایت مسمعی که فرموده شبهاتی رو که نمیدانید حرمتش را حرامه احتیاط کنیم، میگیم نخه، ما روایت داریم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نسن، حتی یر هر دوش روایته، حتی یرد فیه نهیون، حتی یرد فیه نسن، یعنی هر چیزی مطلق العنانه، ارتکابش جایزه تا که تا نسش بیاد، تا نهیش بیاد و توتون براش نهی نیمده عیبی نداره. غرض نقطه مقابله اون عدم و نسی که ایشون به روایت مسمعی خواست بگه احتیاط واجبه، ما با این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه میگیم نه خیر احتیاطش لازم نیست. در مقابل روایت تعارض و نسی که اون میخواست بگه خذ بالحائطة لدینه، یعنی حتما بعد اون روایت حرمت رو بگیریم، میگیم نه، ما روایاتی داریم که میگه در تعارض و نسی مخیری، میخوای به این عمل کن، به هر کدوم عمل بکن کان سبابا. اقولو ما دل علی تخییر و توسعه مع تعارض، التعارض الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی تعارض و نسه. شما الان چی گفتین؟ شما طبق روایت مرفوعه گفتین در تعارض و نسه باید حتما احتیاط بکنیم، میگیم نه، ما روایاتی داریم که دلالت بر تخییر داره، دلالت بر توسعه داره. کدوم روایت؟ و اگه ما عمل تکان ثوابا، یعنی در توسعه هستی، میخوای طبق این روایت عمل بکن و بگو ثمن العذره حرامه، میخوای طبق او عمل بکن و بگو حلاله. این مال اون در مقابل او. و اما شما روایت مسمعی رو آوردی که چیزی رو که بیان نیامده بر حرمتش میگی احتیاط کن، میگیم نه، دلالت داره روایاتی بر اباحه ما عدم ورود نه، اشاره به چیه؟ کل شیء مطلق حتی یره دفیه نه، هر چیزی جایزه تا نهیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی تا نهیش نیاد برای ما مطلقه، یعنی مطلق العنانه. اینم در مقابل اون روایت که شما میگی. خب این ما مبتداست، ما دل علی تخییر، این روایات ما که دلالت بر براءت میکنه، و این لم یکن فل کسره به مقدار ادلت توقف و احتیاط. ایشون میفرماد بله واقعا روایات شما خیلی زیاده، روایاتی که دلالت داره بر وجوب احتیاط عددش خیلی زیاده، اما روایت های براءتی عددش کمه ولی دلالتش قوی تره. انقدر میفرمایین اخونا به روایات توقف خیلی هم زیاده، با روایات توقف اونا میگن هر شبهه‌ای احتیاطش واجبه، میگیم بله عدد روایات توقف زیاده، عدد روایت براءت کمه ولی دلالت اینها قوی تر از اونا. چرا؟ برای اینکه قف فعل امره، فعل امر ظهور در وجود داره دیگه، بیشتر از ظهور که نی، یعنی ادله داله بر احتیاط ظهور در وجوب احتیاط داره، ولی ادله براءت دلالتش نسته، میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. پس چی شد؟ ولو روایات شما زیاده، البته اون به حساب مرفوعه که حجت نی، ولی اون روایات توقف شما خیلی زیاده، لذا می فرماد ادله براءت اگر که از حیث عدد به مقدار ادله شما نی، چون ادله توقف و احتیاط زیاده، الا این که انصاف اینه دلالت ها، یعنی دلالت ادله براءت، اما دلالت ادله براءت بر اباحه و رخصت از هر است از اون دلالت اخبار شما که دلالت بر وجوب اجتناب میکنه. بیانش معلوم شد چرا از هره؟ چون اونا قفه، قفه فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، دیگه نس که نیستش. پس بنابراین روایات شما ظهور داره در این که احتیاط واجبه، ولی روایات براءت نس در این که حتما چیزایی که آدم نمیدونه حلاله. کل شیء مطلق دیگه عبارت از این بهتر. پس دلالت ادله براءت از دلالت ادله احتیاط قوی تره، لذا باید اینها رو بر اونها مقدم بکنیم. و خلاصه اونا عامه، اینا خاصه، اونا دلالتش ضعیفتره، اینا دلالتش قوی تره، باید ادله براءت رو بر ادله احتیاط مقدم بکنیم. واقعا باز من امروز هم تعجب میکنم از اون حافظ کردم ملایی شیخ انصاری که حرفی نی، حافظه عجیب و غریبیشون. بابا صفحه 209 شما خودت رد کردین حرفو، خواهد نظرتونه همون اوائل صفحه 209 خط چهارم پنجم اونجا اگه نظرتون باشه، ایشون خیلی از اخباریگین دفاع میکرد. نظرتونه؟ یعنی اصولیگین وقتی به اخباریگین یه اشکالایی میکردن، ایشون تا اونجا که میتونست دفاع میکرد. یکی از دفاع مال میرزای قمی بود. میرزای قمی به اخباریگین گفته بود بله ادله احتیاط شما زیاده، عدد مال ما کمه، اما دلالت مال ما قوی تره. خب ببینید صفحه 209 ایشون رد میکنه، میگه و اما قوت و دلاله فلا. این چطور از کجا شما میگی دلالتش قویه؟ همونی که خود ایشون رد کرده، یعنی با این جمله، یعنی این حرفو میرزای قمی قبلا زده بود، فرموده بود ادله براءت دلالتش قوی تر است از ادله احتیاط. مراجعه بکنی صفحه 9 خط 5م 4م ایشون میفرماد و اما آقای میرزای قمی که شما ادعا داری ادله براءت دلالتش قوی تره، نخه همچی چیزی نی. چون اونجا ایشون نظرش این بود که از اخبارگین دفاع بکنه، میرزای قمی که به اخباری اشکال کرد ایشون ردش کرد. حالا همونی که اونجا میرزای قمی گفت و ایشون رد کرد، حالا خودشون دارن همینی میفرمان. از کدام این حرف میرزای قمیه که عدد روایت های ما کمتر است از عدد روایت های شما. اما انصاف مطلب اینه دلالت ادله براءت بر اباحه و رخصت ظاهرتر و قویتر است از دلالت اخبار توقف بر وجوب اجتناب. اینم پس به هم زدیم. حالا قطع نظر از این اشکال، از این اشکال که بگذریم، پس با این بیان این تفصیل آقای صاحب وسائل هم رد کردیم، بریم سراغ تفصیلی دیگه. اومده جوابی دیگه ای داده، گفته آقا ما دو طایفه اخبار داریم، یه عده سخت میگه قف اندش شبهه، یه عدهش هم میگه کل شیء مطلق. جمعش به چیه؟ بهترین جمعش همینیست که ما میگیم. بیایم بگیم اونا که میگه قف اندش شبهه مال شبهات حکمیه، اینا که میگه کل شیء مطلق مال شبهات موضوعیه. اینم یه جوابا، آخه میخواد جواب بده که چرا شبهات حکمیه احتیاطش واجبه، شبهات موضوعیه احتیاطش واجب نیست. این جوابو میده، میگه بهترین راه جمع بین دو طایفه اخبار اینه، یه اخباری خیلی سفت و سخت میگه از شبهات بعد اجتناب کنی، یه اخبارم داریم میگه نه هر مشتبهی حلاله. بهترین جمعش اینه بگیم اونا که میگه اجتناب لازمه مال شبهات حکمیه است، اینا که میگه لازم نی مال شبهه موضوعی است. اینم یه دلیل انزاله، یعنی تفصیل. این تفصیلی که ما میدیم وجه جمع بین اخباره، یعنی ما دو طایف اخبار داریم، بهترین راه لا یکاد یوجد وجه اقرب من، نشاید وجهی بهتر از این وجهی که ما اخباریگیم میگیم. چه وجهی میگیم؟ میگیم اون قفها مال شبهات حکمیه، این کل شیء مطلقها مال شبهه موضوعیه. ایشون میفهمه اینم درست نیست. چرا؟ بهترین راه جمع اینه اون قفها رو حمل حملش کنیم بر ارشاد، بگیم اونا مطلق و رجحانه با قرائنی که اون روز عرض کردیم. بهترین جمع بین اونها و کل شیء مطلق چیه؟ اون قفهای اون روایتو بگیم امر ارشادیه، مشترک بین وجوب و ندبه. لذا ایشون میفرماد عقول و مقتزل انصاف اینه که حمل ادله احتیاط بر رجحان مطلق اقرب من ما ذکره. ایشون میفرمان اتفاقا این جمع بهتره، قفها رو همه رو استحبابی میگیریم یا ارشادی میگیریم، معناش اینه که مستحبه، هر شبهه‌ای رجحان داره انسان احتیاط بکنه. ما هم قبول داریم، چندی پیش گفتیم، گفتیم حتی شبهات موضوعی هم شما احتیاط بکنی رجحان داره. پس بنابراین این تفصیلی که شما از راه جمع درست کردید اینم درست نیست. اون مقال قرآن منها ان شبهه فی نفس الحکم. البته اینجا دیگه عبارتاریشون به حساب خلاصش رو میگه، حاصلش رو میگه، تا حالا این عبارت ها بود، این چون مشکله ایشون میگه حاصله، این جمع رو ایشون اینجوری میگه. و منها ان شبهه فی نفس الحکم یسأل عنها الامام. عنایت بفرمایید، چندی پیش یه روایتی داشتیم از صحیحه عبدالرحمن که دو نفر در حال احرام یه صیدی کرده بودن، خب قهرن باید کفاره بدن، میدونستن باید کفاره بدن، اما نمیدونست که هر کدوم کفاره علاهده باید بدن، چون دو نفری آهویی رو مثلا صید کرده بودن، نمیدونستن هر کدوم تک تک باید یه گوسفند کفاره بدن یا یه گوسفند دنگی بسه. این اومدن از حضرت سوال کردن که یه همچی کاری ما کردیم حکمش چیه؟ حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو، هر وقت مبتلا شدی به اینجور چیزا که نمیدونستید، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنا، یعنی هر وقت مبتلا به اینجور احکام شدی که بلد نبودی احتیاط بکنید تا از ما سوال بکنید. خب از این روایت چی معلوم میشه؟ معلوم میشه در زمان حضور سوال واجبه، در زمان غیبت احتیاط واجبه، چون امام میفرماد علیکم بالاحتیاط حتی تسألو، اگه دستتون به ما رسید که بعد بیان از خود ما سوال بکنی، اما اگر دستتون به ما نرسید، یعنی حالا یا زمان غیبت بود یا فاصله زیاد بود، علیکم بالاحتیاط. خب عنایت بفرمی، ایشون میگه چه شبهه‌ایه که در زمان حضور سوالش واجبه، در زمان غیبت احتیاج شبهه حکمیه، چون شبهه موضوعیه که نه سوال لازم داره. حالا امام زمان تشریف بیارم، من بعد برم سوال کنم بگم آقا من میخوام این آبو بخورم، آیا حلال یا حرام؟ شبهه موضوعیه که سوال نداره. عنایت کردین چه جوری میخواد تفصیل بده؟ یعنی از اون روایت صحیحه عبدالرحمن آقای صافوصول اینجوری استفاده کرده، شبهاتی که انسان داره در زمان حضور واجبه بره سوال بکنه، اون شبهاتی که در زمان حضور سوالش واجبه در زمان غیبت احتیاطش واجبه. خب چه شبهه‌ایه که در زمان حضور سوالش واجبه در زمان غیبت احتیاط؟ شبهات حکمیه است، و الا شبهه موضوعیه در زمان حضور سوالش لازم نیست. من برم از امام سوال بکنم آیا این لباس قصبی یا نه، میتونم باش نماز بخونم یا نه، آیا این آبی که میخوام بخورم پاکه یا نجسه، خود امامم که باشه سوالش واجب نیست. پس یه تفصیلم اینجوری داده، چه تفصیلی؟ شبهاتی که در زمان غیبت سوالش واجبه، در زمان حضور سوالش واجبه، در زمان غیبت احتیاجش واجبه، و اون شبهات حکمیت. اما شبهات موضوعیه که در زمان حضور سوالش واجب نی، در زمان غیبت هم که ما هستیم احتیاجش واجب نی. اینم یه دلیل بر این که شبهات حکمیه رو باید احتیاج کرد، شبهات موضوعیه احتیاج نمیخواد. شبهه فی نفس الحکم یعنی شبهه حکمیه، شبهه حکمیه است که یسأل عنها امام در زمان حضور، او وقت در زمان غیبت باید چیز بکنیم، احتیاط بکنیم. ولی به خلاف شبهه موضوعیه، طریق حکم در عبارت آقای صاحب وسائل همون شبهه موضوعی است دیگه، اینا روز اول خوندیم. به خلاف شبهه موضوعیه، اونا سوالش واجب نیست، انهو از اون موضوع در زمان حضور تا در زمان غیبت احتیاطش واجب باشه. روشن شد آقا این وقت؟ پس ایشون یه وجه دیگه‌اش این شد، شبهاتی که سوالش در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت احتیاطش واجبه، و اون شبهه حکمیت که در زمان حضور سوالش واجبه. پس در زمان غیبت اگه ما شبهه حکمی داشتیم مثل زمان خودمون باید احتیاط بکنیم، اما شبهات موضوعیه که در زمان حضور سوال نداره، در زمان غیبت هم احتیاطش لازم نیست. خب تا اینجا اگر کارو تموم میکرد آقا، خب تموم بود کار، یعنی این تفصیل درست میشه، اما یه جمله ناجوری آقای صاحب وسائل گفته که واقعا دارم تعجب میکنه. المعصوم من اسمه الله، واقعا من مکرر این جمله رو میگم، معصوم فقط 14 نفرم که تضمین داره، غیر معصوم بزرگترین علما از کدیم. دیدید که صدوق رو خب چندی پیششون صفر میده پیغمبر قائل به سهوه، با اینکه واقعا ما مهمتر از صدوق شاید نداریم. اینجا هم یه همچی اشتباهی صاحب وسائل کرده، میگه شبهات موضوعیه سوالش در زمان حضور لازم نی، نمیخواد سوال کنی، اگرم سوال بکنی امام بلد نیست جواب بده، اگر هم سوال بکنی شبهات موضوعیه، اگرم امام باشه لازم نی، ولی اگرم سوال بکنی بلد نیست جواب بده. آیا این لباس من قصبیه؟ نمیگم چه میدونم بلد نیستم. آیا این غذا حرامه یا حلاله؟ عنایت بکنید عبارتو. ایشون میفرماد که بل علمهم، اولا که سوال از موضوع واجب نی، بلکه علم ائمه به جمیع افراد موضوع غیر معلومه. معلوم نیست اینا چیدی بلد باشن، او معلوم العدم، یقین داریم چیدی بلد نیستن. اینجاست که عرض کردم چون مسئله اعتقادیه من مجبورم، من مسائل اعتقادی که میرسه قضیه صدوقم که نظرتونه، چند دقیقه معطل شدیم. بله ایشون خیلی از بزرگانه، احاطه به اخبارش هم زیاده، ولی واقعا راجع به علم امام خیلی کوتاه آمده ایشون. روایاتی که راجع به علم امام ها 10 تا و 20 تا و 100 تا و 200 تا صدها روایات ما داریم که من طلبه بی سواد کم حافظه الان شاید 30-40 تاش تو ذهنمه. علی کل ها روایات مافوق حد تواتر. یک روایتش اینه، امام همه چی بلده جز لاعدری. عجیبه با امام همه چی بلده، فقط لاعدری بلده. یعنی امکان نداره شما از امام چیزی سوال بکنی ایشون بگه لا ادری. این روایت کافی نقل کرده. خب ایشون هم احاطه به اخبار داره، مرحوم مجلسی هم در مدعات العقول حسابی توضیح داده. خب یک روایت اینجوری داریم که امام لا ادری از دهنش بیرون نمیاد. این یک روایت. چه چند تا روایاتی داریم که امام میفرماد انی لعلم و ما فی السماوات و الارض، من تمام دنیا و مافیها رو همه رو علم دارم. اینا هر کدوم میگم چند تا روایته. با روایتی دیگه هست، انی لعلم و مافی ارهام النساء و اسلاب الرجال. یه موقعی رفتم تهران خونه یکی از آقایون بزرگام، دیدم سخت ناراحت نشسته. گفتم چه تا آقا؟ گفت بله اسمی آقای بزرگی رو و که ایشون گفته امام علیه السلام این نصیح همین هست، علم نداره. من دیدم خیلی آقا پکره. گفتم آقا اون بهار رو جلد 26 رو بیار، چون آدرسش یه جوریه از سابق دیده بودم تو ذهنم بود. جلد 26 صفحه 27 حدیث 28، جلد 26 آوردی صفحه 27 هم آوردیم حدیث 28. یه نفر از امام سوال میکنه اتعلم الغیب، آیا شما غیبم بلدی؟ حضرت میفرمایید چه طرز امام شناسیه؟ یه قدری وسط اوست و دورکم، چشماتونو باز کنی که ماها کی هستیم. انی لعلم و ما فی ارهام النساء و اصلاب الرجال الی یوم القیامه، انی لعلم و به عدد حساد، یعنی سنگریزه های بیابان دنیا، کل سنگریزه ها. بعد حضرت میفرمان سنگریزه ها زاد و ولد دارن، من جایی هم ندیدم. این آدم ها که زاد و ولد دارن، سنگریزه ها می سنگای بیابان هم زاد و ولد دارن، یعنی هر روز اضافه میشه. معذالک عدد حساب، عدد سنگ ها و رگ های بیابان های کل دنیا رو من همه رو بلدم. اون وقت تو میگه علم غیب بلدی یا نه؟ حالا شبهه چیه؟ ایشون میگه میدونی چرا امام بلد نی؟ برای اینکه علم غیبه. خدا هم فرموده لا یعلم الغیب الا هو. آقای صاحب بسائل، خب این آیه رو ما داریم، ولی یه آیه دیگه هم ما داریم، لا یظهر غیبه علی احد الا من ارتضى من رسول. اینم آیه قرآنه. اون که میگه لا یعلم الغیب الا هو، یعنی هیچ کس از خودش چی نداره. ائمه منهای پروردگار مثل ما هستن، اونام فقیرن، اما اونا پشتیبان دارن. ایشان آیه اینجور میگه، میگه درست علم غیب و فقط خدا داره، لا یظهر غیبه علی احد، خدا علم غیبشو به کسی نمیده مگر من ارتضا من رسول، مگر پیغمبر مرضی. چه پیغمبر مرضی بالاتر از پیغمبر ما؟ پس طبق این آیه خدای متعال به پیغمبر اسلام که رسول مرضی عند الله علم غیب داده. پس پیغمبر به تعلیم من الله علم غیب داره. ائمه بالوراثه، امیرالمومنین فرمود علمنی رسول الله الف باب، ینفتح من کل باب الف باب، هزار هزار تا چند میشه میلیون. امیرالمؤمنین امروز که پیغمبر زنده است با امیرالمؤمنین فردا که پیغمبر از دنیا رفته 1,000,000 درجه فاصله داره. بین دو روز امیرالمؤمنین 1,000,000 درجه، یعنی اونی که خدای متعال به پیغمبر داده، پیغمبر بلوسار بلوراسه به امیرالمؤمنین دادن و امیرالمؤمنین به بنده سایر اولاداشون. علی کل حال قضایای علم پیغمبر اینجوری نی. اینا ایشون میخواد بگه فقط احکام بلدن، ائمه حلال و حرام بلدن، اما اگر ازشون سوال بکنی این پاکی یا نجسه میگن نمیدونیم. حالا اینم الان یادم افتاد، عین این حرف آقا صاحب جواب جواهر در جلد اول زده به مناسبت مسئله که این الان یادم افتاد. آخه اینایی که خود قرض و مرض دارن هی میخوان به ائمه ور برن، میگردن تو کلمات بزرگان یه نقطه ضعفی پیدا بکنن، یه نگاه کنین علماتون اینو گفتن. آخه میدونید که راجع به کر دو علامته، یکی وزنه 128 من، یکی مساحته 3 وجبونی. وقتی ایشون میگه چرا ائمه اونو گفتن اونو گفتن، میگه برای بلد نبودن، نمیدونستن کر اونه یا اونه. خب ایشون این حرفو زده، ولی جلد 13 شما نگاه بکنید، یه آقای یه موقعی کتاب نوشته بود، من خوشبختانه جلد 13 جواهر رو مطالعه کرده بودم، گفت نگاه کن صاحب جواهر در جلد اول صفحه 128 میگه ائمه مقدار کر هم نمیدونستن، نمیدونستن کر 3 وجبه یا 128 منه، ولی جلد 13 نگاه کن اون آقا دیگه مردم که خبر ندارن، صاحب جواهر ولی اشتباه کرده، در جلد اول یه همچی اشتباهی کرده، ولی حتما شما جلد 13 رو نگاه بکنی، عباراتشون از سابق یادمه. علمو ما کان و ما یکون من اول دنیا الى انقراضها. اینا علم چی داره میگه صاحب جواهر؟ نه یه محدث، نه یه روزخون، صاحب جواهری که در جلد اول دیده یه همچین اشتباهی کرده جبران اومده کرده. در جلد 13 میفرماد علمو ما کان و ما یکون من اول دهر الى انقراضهی. علا کل حال اگر اینجا بعضی ها برای شما از قول ایشون یا از قول صاحب جواهر اینا اومدن یه همچین نقاط ضعفی آوردن، اینا رو اعتنا نکنی. ما در مقابل صدها روایاتی که علم ائمه، البته عرض کردم فقیرن اینها، در مقابل پروردگار هیچی ندارن، اما به لطف پروردگار همه چی دارن. حالا اینو خواستم عرض بکنم که این معلوم العدم ایشون خیلی حرف خطرناکیه. ایشون میفرماد سوال از موضوعات واجب نی، اگرم سوال میکردن ائمه نمیدونستن. چرا؟ لانه علم غیبه، لا یعلم الغیب الا هو، تو دهن همه افتاده که لا یعلم الغیب الا هو. پس از ائمه آدم مطالبی سوال بکنه بلد نیستن، فقط احکام بلدن. ولی میگیم اون آیرم شما نگاه بکن که پیغمبر مرضی خدا علم غیب تعلیمش کرده، ایشون هم تعلیم امیرالمومنین. بعد ایشون میبینه خیلی بد شد، خیلی حرف ناجوری زد، یه خودی میخواد جبران کنه. و این کانو یعلمون من، منهو یعنی من الغیب، منهو به غیب برمیگرده، یه قدری میخواد جبران کنه. و این کانو یعلمون من الغیب ما یحتاجون الی، ولو به مقدار احتیاج. البته اینم درست نی، ریگای بیابون که احتیاج نداره امام، ولی امام میفرماد ریگای بیابونم من عددشو میدونم، بچه های تو رحم رو هم عدداشو میدونم. حالا هم که اومده درست بکنه مثل صاحب جواهر درست نکرد، میگه بله به مقدار احتیاج علم به غیب دارن. ربخ اشاره میکنه به ست روایت، اذا شاءوا ان یعلموا شیئا علموا. این اشاره ست روایت اصول کافی جلد اول کتاب الحجه باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا، یعنی این ست روایت رو عنوان باب قرار داده. اصول کافی جلد اول کتاب الحجه باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا، این اذا شاءوا اشاره به اون ست روایته. میگه بله البته به مقدار احتیاج بلد بودن. چرا؟ برای اینکه طبق این روایات اذا شاءوا یعنی اگر مشیتشون تعلق بگیره چیزی را بدانن میدانن. خب حالا اینا که هر چه در که به درس ما نداشت، درس ما همون دو کلمه اول بود که ایشون فرمودن شبهاتی که در زمان امام سوالش واجبه در زمان غیبت احتیاطش واجبه، همینقدر بود بحث ما، دیگه احتیاج نبود این حرفا رو بزنه. پس نتیجتا اینم آخرین تفصیل که یکی دو تا دیگه تفصیلم مونده، ایشون با عقولو این تفصیلم رد میکنه، یکی دو تا دیگه هم مونده، ظاهرا دست میفته به یک شنبه فردا که قراره برای این آقایونی که اینجوری شدن، آقا 30-40 از مراجع بودن، قرار نه از مراجع معروف، یعنی از مراجع تقلید واقعا جاید و تقلید بودن، اینا رو 7-8-10 سال پیش اینا رو اعدام کردن، بقیه شون هم خود از علمای متعارف بودن. قرار به احترام اینا به ما خبر دادن که از دفتری که از آقایون که چهارشنبه درس تعطیل بکنید، شنبه شهادت امام عسکریه، انشالله اگر زنده بودید یه شنبه خدمت آقایون.